برای خانواده. ساعت 13. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. دانشکده.
این برنامه استعدادیابی ورزشی.
به نام آن که هر آنچه هست و نیست در ید قدرت اوست. سلام و عرض ادب و ارادت حضور شنوندگان اندیشمند، فهیم و دوست داشتنی شبکه رادیویی ورزش. با شماره پیامک 3306 در این برنامه هم در کنار شماییم. و اما همکاران من امیر هوشنگ کاظمی در این برنامه، تهیه کننده و سردبیر عباس حیدری، صدا بردار شیرین پور عسکری، مهمان حاضر در برنامه آقای دکتر مجید نام‌آور و کارشناس تلفنی جناب آقای علی فرهنگ. شما دوستان خوب هم اگر تصور میکنید میتونید به برنامه ما مطلبی رو اضافه بکنید که قابل شنیدن و استفاده هست، شماره پیامک 3306 در اختیار شماست. در فاصله بین هر کدوم از برنامه ها میتونید از این پیامک استفاده کنید و اطلاعاتتون رو انتقال بدید. جناب دکتر مجید نام‌آور عزیز، سلام، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور سلام و عرض ادب و احترام حضور شنوندگان محترم.
زنده با جناب آقای علی فرهنگ عزیز، پیش کسوت دوست داشتنی، سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم این برنامه و دکتر نام‌آور.
زنده باد، متشکرم. بذارید یه مرور خلاصه‌ای داشته باشیم از برنامه گذشته و اینکه پرداختیم به اینکه اگر قرار باشه یک ورزشکار کشف بشه به عنوان یک استعداد، ما مطالعات علمی داریم که بومی سازی شده و چه راهکارهایی داریم که بتونیم اون رو کشف بکنیم. اما بذارید بحث این هفتمون رو اختصاص بدیم به اینکه چطور ما میتونیم مربی رو پرورش بدیم که وظیفش کشف استعداد باشه. چه راهی هست، چه روشی هست که یک مربی قدرت این رو داشته باشه که بتونه استعداد رو کشف بکنه؟ جناب فرهنگ اگر موافقین این بحث رو دنبال کنیم.
بله، هستم در خدمت شما. ببینین، در تمام دنیا اینجوریه که افراد متخصصی رو برای کارهای تخصصی تربیت میکنن. ما هم در کشورمون باید یه سری افراد که بتوانن رشته‌های ورزشی رو بشناسن.
زنده باد، این همون نکته است که امروز میخواییم بهش اشاره کنیم. باید اون ورزش رو بشناسند. دکتر نام‌آور عزیز، شما عقیدتون چیه؟ اینکه بشناسند و تجربه داشته باشند یا نه تخصص دیگری هم لازم هست؟
خب برای اینکه یک استعدادیاب بتونه کار درست و صحیح رو انجام بده، باید به نظر من اول رشته رو بشناسد و انجام داده باشد. یعنی خودش در اون رشته‌ای که میخواد استعدادیابی کنه، مراحل ورزشکاری در درجه اول و بعد از اون مراحل علمی رو تو اون رشته در واقع گذرونده.
بذارید یه اسم روی این موضوع بذاریم، مثلا ورزش کشتی. شما میفرمایید کسی که میخواد مربی کشتی باشه و بخواد استعداد کشف بکنه، باید هم کشتی گرفته باشه، هم خاک کشتی رو خورده باشه. خب دیگه چه موردی؟
و در این زمینه تحصیلاتش و مطالعاتش و مراحل مختلف تحصیلش در همون زمینه کشتی باشه.
یعنی میفهمه که مثلا اگر من قرار مربی کشتی باشم، استعداد کشف بکنم، باید سواد دانشگاهی داشته باشم با موضوع کشتی،
با موضوع کشتی، با محوریت کشتی. اگر هدف ما استعدادیابی با به نوعی با اقتصاد مقاومتی یا با صرفه، اصلا استعدادیابی با صرفه باشه، یعنی اینکه ما در نهایت به یک مربی برسیم، یک مربی استعدادیابی برسیم که هزینه دستیابی به این مربی مقرون به صرفه باشه و بتونه خروجی خوبی برای ما داشته باشه، این مربی باید ورزش، اون ورزش و اون رشته با عنوان مثال شما فرمودین کشتی، انجام داده باشه و مطالعات علمیش و بروز بودنش هم در همون زمینه کشتی باشه.
فرض بفرمایید الان شخصی هست، کشتی گیر بوده، چند مقام قهرمانی داخلی داره، اما اومده دانشگاه درس خونده، دکترای رشته کشتی گرفته. آیا این به صرفه است که به یه همچین کسی ما حقوق چندین میلیونی بدیم، اما این آدم کسی باشه که بتونه برای ما قهرمان پروری کنه، کشف کنه، هدایت کنه و قهرمان بسازه؟ مثلا ماه 50 میلیون حقوق دریافت بکنه، اما نتیجه کارش این باشه که ما 5 سال آینده 5 تا قهرمان کشتی بین‌المللی داشته باشیم، یا اینکه نه ما بیایید بگیم آقا 5 تا مربی 10 میلیونی داشته باشیم، تعداد مربیامون بیشتر بشه، تعداد ورودیمون بیشتر بشه، بلکه خروجی بهتری کسب بکنیم.
خب اگر هدف ما، با توجه به صحبتی که در جلسه قبل داشتیم، اگر هدف ما آموزش یا شناسایی افراد برای ورود به ورزش همگانی یا ورزش کردن برای سلامتی باشه، ما می توانیم به نوعی، حالا با کلمه‌ای که به شما بردیم، اون 5 تا مربی 10 میلیون تومانی رو داشته باشیم برای اینکه شناسایی کنن افراد برای ورود به یه رشته فقط برای انجام ورزش‌های عمومی و سلامتی.
استعدادیابی حرفه‌ای نیست. بله.
ما بحثمون صحبت ورزشکار حرفه‌ای و استعدادیاب حرفه‌ای هستش. خب یک لحظه ما تصور کنیم، ما نمیگم چند ده میلیون، چند صد میلیون تومان هزینه بکنیم و یک مربی رو پرورش بدیم که میتواند 5 قهرمان المپیک رو در چند سال آینده به ما تحویل بده. آیا این بازده نداشته؟
چرا فرنگ، شما هم نظرتون همینه؟
من اعتقاد دارم که در بحث استعدادگری ما باید غربالگری بکنیم، یعنی ابتداعاً یک دامنه وسیعی از ورزشکارها رو با مربیانی که دانشه تقریبا 90% از دانش استعدادیابی داشته باشه شروع بکنیم، به صورت هرمی بریم بالا، این دامنه رو کم کم بکنیم و بعد وقتی که تعداد اندک شد، اون موقع باید هم استعدادیاب باشه و هم کسانی که بتونن از لحاظ روانی، از لحاظ روحی یا به عبارت دیگر در کنار استعدادیاب باید یک روانشناسی هم باشه که بتونه این چرخه تکمیل بشه.
درسته. یعنی شما معتقدید که این شکل هرمی حفظ بشه، چه برای استعداد چه برای مربی استعدادیاب؟
دقیقاً همینه. یعنی ما هیچ موقع یک مربی تراز اول دنیا نمیتونه بیاد از پایه شروع بکنه، چون زمان بیشتری رو میبره. درسته؟ ما باید از ابتدا یه غربالگریهایی رو انجام بدیم و دامنه افراد رو محدود بکنیم، افراد محدودی رو تحویلش بدیم تا بتونه ایشون اون آیتم های خودش رو روش پیاده بکنه و بتونه برای ما قهرمان سازی.
یه مشکل بزرگی الان در همین بحث غربالگری و اون شکل هرمی ساخت ورزشکار حرفه‌ای در کشور ما وجود داره و اونم اینه که آموزش پرورش به خاطر گستردگیش، به خاطر پراکندگیش، به خاطر اینکه دسترسی داره به یک قشر نزدیک به مثلا 40 میلیون دانش آموز، به راحتی میتونه این کار رو انجام بده با معلمین ورزش، با تجهیزاتی که در اختیار داره. یعنی اون غربالگری اولیه اتفاق میفته، مسابقات دوره‌ای اتفاق میفته، نزدیک به 12 سال دانش آموز در کنار این هاست، اما بعد از پایان 12 سال این استعداد ورزشی ما رها میشه. چه کسی متولیه که حالا ورزشش رو براش بچینه، برنامه‌ریزی منسجمی داشته باشه، محل تأمین درآمدی داشته باشه، یه ساختار منسجم آموزشی داشته باشه؟ اگر وارد دانشگاه نشود، اولا فکر کنم رها میشه ورزشکار ما. درسته؟
بفرمایید
جناب فرهاد. خواهش می‌کنم دکتر، شما بفرمایید.
درست می‌فرمایید. ببینید، آموزش پرورش وارث 13 میلیون دانش آموز هست. در هر صورت این دانش آموزها و در واقع مسئولیت و مسئولیت اصلی آموزش پرورش بسترسازی، یعنی میتونه یه موقعیتهایی رو فراهم بکنه که اینجا استعدادیابهایی که از هیئت‌های ورزشی هستن. ببین ما بیشتر از 18 سال دانش آموز رو که در آموزش پرورش نگه نمیداریم. از اون به بعد باید چی بشه؟ شما نکته درست نظری رو اشاره کردیم. از اون به بعد دیگه باید این دانش آموز ما در اختیار استعدادیابهایی که از طریق فدراسیون ها هستن باید هدایت بشه، از طریق دانشگاه ها باید اینا هدایت بشن. بنابراین آموزش پرورش در وهله اول اون بستر عمومی، همون تربیت بدنی برای همه رو در نظر میگیره، ضمن اینکه زمینه استعدادیابی رو برای سایر فدراسیون ها فراهم میکنه. بنابراین به ذرسقاطه خدمت شما عرض بکنم، فدراسیون ما میتونه موفق باشه که بتونه برنامه استعدادیابی رو جز اهداف اولیه خودش قرار بده و این استعدادیابی رو از آموزش پرورش شروع بکنه. آموزش پرورش اقیانوسی از استعداد هست که هر کسی بخواد در استعدادیابی موفق بشه باید بیاد در دل مدارس و این استعدادا رو کشف کنه و به صورت تخصصی روشون کار بکنه.
بله دقیقاً، اما میگم ما یک گپ یه فاصله‌ای داریم بعد از اینکه مقطع دبیرستان تموم میشه و استعداد ما اگر وارد دانشگاه نشود عملاً بلا تکلیفی اون رو ترد خواهد کرد از ورزش، قاعدتاً خداحافظی میکنه. درست میگم دکتر یا نه؟ راهی هست، روشی هست، مرکزی هست که بتونه اونها رو هدایت کنه و این اجازه رو بده که با یه فراغ بال، با یک ذهن آروم بتونن ورزش رو دنبال کنن.
من در این خصوص میتونم از 3 تا فاکتور نام ببرم. ببینیم، ما به لحاظ علم استعدادیابی در یک دهکده بزرگ اطلاعات هستیم، اینو یک گوشه‌ای قرار بدیم. خب از طرفی هم کمیته‌های استعدادیابی که توی هیئت‌ها و فدراسیون‌ها وجود دارن فعالیت می‌کنن، دفتر استعدادیابی تو وزارت ورزش و جوانان داره فعالیت می‌کنه.
بله.
و از طرفی هم حدود 25,000 باشگاه ما در کل کشور دارن فعالیت می‌کنن. چه خلأی این وسط وجود داره که با این 3 تا فاکتور، یعنی ما اطلاعات رو داریم، 25,000 باشگاه فقط در حوزه حالا آموزش پرورش، 33,000 معلم ورزش که اگر بخوایم مربیان هم به این اضافه کنیم جمعیت کثیری خواهد شد.
بله.
و همینطور دفتر استعدادیابی در وزارت ورزش و جوانان و کمیته استعدادیابی هیئت‌ها وجود دارن، همه اینها وجود دارن. چرا ما در استعدادیابی نمیتونیم موفق باشیم؟ چرا استعدادیابی انجام نمیشه که تلالع این یا نتیجه این رو ما میتونیم در مسابقات المپیک یا مسابقات جهانی ببینیم که چرا ما به تک مهره ها و تک مدال ها وابسته هستیم و تقریبا میشه گفت در رشته های تیمی موفقیت نداریم؟ این نتیجه عدم استعدادیابی صحیح در طول تحصیل و پرورش از دانش آموزی تا دانشجو و همینطور جامعه میتونه.
شاید یه مشکل دیگه هم هست، ما خیلی زود دنبال نتیجه میگردیم. کشف استعداد، پرورش اون و گرفتن نتیجه یک پروسه حداقل 10 تا 15 ساله و ما چون خیلی علاقه داریم زودتر نتیجه کارمون رو ببینیم، دلمون میخواد که اون مستعد ورزشیمون رو خیلی با سرعت جلو ببریم، یک نتیجه فوری بگیریم و بعد خودش میدونه که چه میکنه. یه مشکل دیگه هم هست، اونم اینه که در طول این 12 سال که در اختیار آموزش و پرورش هست این نوجوان هزینه آنچنانی برای ورزش انجام نمیده، چون دولت تقبل کرده ساعت ورزش براش داشته باشه، مربی ورزشی داشته باشه، اما بعد از اون اگه خارج بشه باید هزینه پرداخت کنه که بتونه ورزش رو دنبال کنه، باید هزینه پرداخت بکنه که مربی تخصصی داشته باشه، باید هزینه پرداخت بکنه که بتونه از اردو استفاده کنه، هزینه پرداخت بکنه که تیم تشکیل بده، که شاید خیلی از اینا باعث بشه که اصلا اون استعداد با ورزش خداحافظی بکنه. اجازه بدید یه فاصله موسیقی بشنویم، بازم کنار شما این دوستان خوب شنونده.
رادیو ورزش، بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید. موج اف ام 92 مگاهرتز.
خب بازم سپاس از همراهی همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش. این برنامه کاملا علمی و تخصصی با موضوع کشف استعدادهای ورزشیه و اجازه میخوام جناب آقای علی فرهنگ عزیز، کارشناس ارشد تربیت بدنی و پیشکسوت استعدادیابی، تو این فرصت به ما راهکار بدن که برای کسی که مقطع دبیرستان رو تموم میکنه چه باید بکنیم که ورزش رو رها نکنه و همچنان به دنبال قهرمانی باشه برای ساخت یک افتخار برای کشورمون. بفهمه جواب فرنگ.
جناب آقای کاظمی عزیز، من اعتقاد دارم یک ارتباط مستمری بین فدراسیون‌های ورزشی و آموزش پرورش باید وجود داشته باشه. یعنی اگر این ارتباط بعد از مدارس بخواد قطع بشه، یقیناً اون چیزی که شما فرمودین به وقوع می‌پیونده. اما اگر دانش آموزان که کشف استعداد شدن و به باشگاه‌های برون مدرسه‌ای در واقع کانون‌های برون مدرسه‌ای هدایت شدن و از اون به بعد متولی کار فدراسیون ها و یا هیئت ها در شهرستان باشه و بتونه این ورزشکاران رو به سمت ورزش های قهرمانی جذب کنه، در این صورت دیگه ورزشکار ما رها شده نیست. بعد از گذران دوران متوسطه یا زمانی که جذب دانشگاه میشه یا اگر هم نخواد ادامه تحصیل بده، جذب هیئت های ورزشی در شهرستان بشه، میتونه راه قهرمانی خودش رو ادامه بده و دیگه گسستی بین ورزش قهرمانی و تحصیلش نخواهد بود.
زنده با.
نیاز هست که حتما ارتباط بین فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی با تربیت بدنی آموزش پرورش در واقع ادامه پیدا بکنه.
زنده باد. دکتر نامبر عزیز، شما چه راهکاری رو پیشنهاد می‌کنید به عنوان یک استاد دانشگاه، به عنوان کسی که بخشی از وظیفه‌اش برنامه‌ریزی و ایجاد طرح‌های جدیدی است در تربیت بدنی؟
خب برای طرح‌های جدید اگه بخوایم به کشورهای پیشرفته ما نگاه کنیم یا کشورهایی که در حوزه استعدادیابی خوب دارن عمل می‌کنن، اتفاقا سوالتون سوال خوبیه. تفاوتی بین اجرای درس تربیت بدنی در دوران تحصیل در ایران و خیلی از کشورها وجود داره، چون در کشورهای پیشرفته و مترقی درس تربیت بدنی و فعالیت ورزشی به نوعی جدا از درسشون در ساعتهای پس از تحصیل و در زیر نظر فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها داره انجام میشه. یعنی این دانش آموزی که سر مدرسه سر کلاس درس هستش، بعد از ساعت درس تازه فعالیت ورزشی شروع میشه زیر نظر باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی. در واقع از همون اول در هیئت‌ها و فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها دانش آموزا دارن فعالیت میکنن، فعالیت ورزشی، حتی فعالیت ورزشی مدرسه. ولی میایم در داخل کشور ما درس تربیت بدنی داریم، در حالی که فدراسیون ها و هیئت های ورزشی و باشگاه جدا از آموزش پرورش دارن کار انجام میدن.
خب دقیقاً مستقل، یعنی یه موقع های هر دو همزمان یک مسابقه رو برگزار میکنن، کشف استعداد میکنن. آموزش و پرورش مستقل کشوری، وزارت ورزش مستقل کشوری، هر دو هم دنبال کشف استعداد.
دقیقاً به نکته بیاری، به اون خلأ اشاره کردین شما. ما در آموزش پرورش همزمان داریم مسابقات کشوری دانش آموزان ورزن برگزار میکنیم، همون زمان هم در وزارت ورزش در هیئت یا در فدراسیون همون رشته هم مسابقات دارن انجام میشه. جالبه بدونید، حالا یک لحظه این رو داشته باشیم اینجا، که بعضی موقع دانش آموزا که میان مسابقات دانش آموزی شرکت میکنن میگن نمیتونیم بیایم. چرا؟ چون با باشگاهمون هم در مسابقات کشوری داریم شرکت میکنیم. حالا چند سالی حرکت خوبی در آموزش پرورش تحت عنوان المپیادهای در مدرسه
شروع شد. حرف شما رو قطع میکنم، یه نکته هم من شنیدم، گاه گاه میگن که خب نتیجه از الان مشخصه، مثلا اگر قرار باشه وزارت ورزش مسابقات کشف استعدادش رو دنبال بکنه و پیش از اون آموزش پرورشی مسابقات برگزار کرده، یه جدول تقریبا آماده ایجاد شده که نتیجه اون مسابقه غالبا برنده های همین مسابقه هم هستن. مثلا میگن آقای علی مثلا حسن آقا در این رشته ورزشی در آموزش پرورش نفر اوله، خب طبیعتا اینجا هم نفر اولی یا نهایتا دومه. یعنی ما یه چیز از پیش آماده شده، حتی تو جدول برنده هامون هم آماده است.
قطعاً مگه نوجوانهایی که میرن در هیئت ها مسابقات هیئت ها و فدراسیون شرکت میکنن غیر از همونایی هستن که تو آموزش پرورش هستن؟
زنده با.
دارن تحصیل میکنن، اینها همونها هستن.
مشکل بزرگی است،
مشکل بزرگ واقعا نیست. حالا چند سالی در آموزش پرورش با برگزاری المپیادهای درون مدرسه ای که داره انجام میشه، حرکتی به سمت استعدادیابی انجام شد. این حرکت زیباست، این حرکت قشنگه. بحث المپیادهای درون مدرسه ای، هرچند بدنه آموزش پرورش بدنه بزرگیه و کوچکترین تغییر رو در اون ایجاد کردن توان خیلی زیادی میخواد. این المپیادها در حال انجامه با مشکلاتی که هست، ولی رو به سمت رشده. بعد از اینکه المپیاد انجام شد، استعدادهای این برترین در واقع المپیادها وارد مسابقات کشوری میشن که زیر نظر فدراسیون ورزش دانش آموزی برگزار میشه. یکی از چیزایی که من فکر میکنم در سالهای گذشته، سال خیلی نزدیک، یعنی در یکی دو سال گذشته انجام شده، بحث تاسیس فدراسیون ورزش دانش آموزی هستش که در واقع ورزش قهرمانی دانش آموزان
از همینجا نشأت میگیره
و بعد از اون تیم ها به مسابقات بین‌المللی اعزام میشن. اگر فدراسیون های ما این حرکت شروع شده، باید رشد و در واقع سرعت بیشتری داشته باشه، فدراسیون های ما تک به تک در کنار فدراسیون ورزش دانش آموزی قرار بگیرن و مسابقاتی که در سطح کشور برگزار میشه در معاونت تربیت بدنی و سلامت، به همین سلامت وزارت آموزش پرورش و فدراسیون ورزش دانش آموزی، فدراسیون ها بیان و استعدادهای برتر این مسابقات رو در واقع کشفشون میکنن، شناساییشون بکنن، با وارد مسابقات و لیگهای خودشون و دورهای خودشون کنن، من فکر میکنم که یک مقداری در واقع استعدادیابی و استعدادپروری میتونیم پیشرفت کنیم، در این حال که هزینه ها هم کاهش پیدا میکنه و موازی کاری ها کمتر میشه.
زنده باد استاد فرهنگ عزیز. چه راهکاری دارن برای کاهش هزینه و کشف استعداد کشوری؟ ما 2 دقیقه زمان داریم در اختیار شماست. چرا فرهنگ؟
دقیقا آقای دکتر نامور به نکته خوبی اشاره فرمودن. تعامل هرچی بیشتره بین وزارت آموزش پرورش، معاونت تربیت بدنی و فدراسیون ورزش دانش آموزی و همچنین فدراسیون ها میتونه خیلی کارگشا باشه. خیلی از کارهای موازی رو میشه کمترش کرد، خیلی از هزینه ها رو میشه کاهش داد اگر هماهنگی باشه. در سالهای اخیر یک هماهنگی بسیار خوبی هم در تقدیم مسابقات ورزشی فدراسیون ها با ورزش دانش آموزی ایجاد شده. این خود میتونه یه نوید بخش یک هماهنگی لازم بین فدراسیون ها و آموزش پرورش باشه. من این رو خواستم شما عرض بکنم که آموزش پرورش هم برای استعدادیابی یک روند خاصی رو داره که بعد از اینکه از المپیادهای ورزشی کشف استعداد شروع میشه، اینا هدایت میشن به کانونهای درون مدرسه و همچنین بعد از اون به کانونهای برون مدرسه و از اونجا تحویل داده میشه به فدراسیونهای ورزشی که میخوان در واقع گامهای موثرتری در ورزش قهرمانی بردارن. هر چقدر این تعامل بیشتر باشه، ما میتونیم نتیجه بهتری رو برای کشف استعداد و همچنین هدایت ورزشکاران به در واقع ورزش قهرمانی داشته باشه.
ممنونم. زنده باد. سپاس از جناب آقای علی فرهنگ، کارشناس ارشد تربیت بدنی و پیشکسوت استعدادیابی، و همینطور جناب آقای مجید نامور، استاد محترم دانشگاه فرهنگیان و رئیس اداره برنامه ریزی و طرح‌های تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان. و یک تشکر جانانه از همه خوبان و شنوندگان عزیزی که شبکه رادیوی ورزش رو به عنوان یک دوست، یک همراه همیشه میشنوند. آی دکتر، ظرف 1 دقیقه اگر تمایل به خداحافظی دارید که در اختیار شماست، اگر نه راهکاری رو میخواید پیشنهاد بکنید برای بهتر شدن برنامه، پیشنهاد خاصی دارید در اختیار شما.
خواهش میکنم. من میخوام از گفته خودتون استفاده بکنم در حوزه مسابقاتی که در حوزه ورزش دانش آموزی انجام میشه و بعد از اون مسابقات باشگاه ها و فدراسیون های ورزشی. جالبه، همون جدولی که شما مثال زدین که تن نفری که در اونجا مقام میاره میره و در هیئت‌ها هم همین میشه، خیلی از مربیان و داورهایی هم که در مسابقات دانش آموزی به عنوان معلم دارن شرکت میکنن، بعد از مسابقات همونجا میرن در مسابقات هیئت‌ها و فدرالی. همون ترکیب، چه از نظر ورزشکار، چه از نظر مربی و چه از نظر در واقع داور، بیشترشون معلم‌هایی هستن که در حوزه آموزش پرورش دارن فعالیت میکنن، همونا میرن و وارد هیئت‌ها فدراسیون‌ها میشن. این نکته یعنی این که اگر ما بیاییم کسانی که روی ورزش پایه ما، مربیان و معلمان، مربیان و معلمانی که روی ورزش پایه ما، دانش آموزی ما دارن کار میکنن، سرمایه گذاری بکنیم و استعدادیاب‌های خوبی در بین این معلم‌ها و مربیان بتونیم پرورش بدیم، قطعاً نتیجه زحمات اینها در ورزش پایه به ورزش قهرمانی منتهی میشه.
زنده باد. متشکرم. با سپاس از همراهی همه شما خوبان. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شما میدونستید که بیشتر از 90% از بنگاه‌های اقتصادی دنیا شامل بنگاه‌های کوچک و متوسطه؟ اصلا اطلاع داشتین که تو اروپا فقط کمتر از 1% از 16 میلیون شرکتی که وجود داره شرکت‌های بزرگن و بقیه بنگاه‌های کوچیک و متوسط هستن؟ خبر داشتین بیشتر از 50% نیروی کار توی دنیا توسط بنگاه‌های کوچیک و متوسط به خدمت گرفته شدن و اگر این کسب و کارهای کوچیک نبودن همشون بیکار می‌شدن؟ فکرشون میکردین که 43% از شاخص اشتغال زایی ایالات متحده در سالهای اخیر تا حد زیادی مدیون ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسطه؟ در ایران هم با اجرای اصل 44 قانون اساسی فضا برای فعالیت کارآفرینان مساعدتر شده. میخواییم بدونیم کدام بنگاه‌های کوچک و زود بازده میگن؟ بنگاه‌هایی که کمتر از 50 نفر کارگر دارن و عمدتاً در بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن فعالیت می‌کنند. از اونجایی هم که باید حداکثر طی 12 تا 14 ماه به بهره برداری برسن، بهشون زود بازده میگن. کارشناسای اقتصادی میگن بنگاه‌های کوچک و متوسط مثل ستون فقرات اقتصاد کشور میمونن.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
همونطور که در بخش اول گزارشم اشاره کردم، در خیابان حجاب هستیم در هتل ورزش که جایی که آینه تجدید از پیشکسوتان ورزش کشورمون میخواد برگزار بشه. یکی از مفاخر ورزش کشورمون در رشته کشتی اینجا کنار بنده هستن، محمد علی صنعتکاران، از سه عزیزی که یکیشون امروز الان قرار ازشون تجلیل بشه تو این بخش گزارشی مهمان برنامه هست. استاد سلام، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سلام از بنده، بنده هم خوشحالم که محبت شما اومده رو سه منده.
زنده باشید. من خوشحال از اینم که یه مراسم تجلیلی گرفته صندوق پیشکسوتان از بزرگای ورزش که یکی از این سه نفری که امروز داره ازش تجلیل میشه شما هستید. میخوام بیشتر درباره این مراسم صحبت کنید، بعد احساسی که در واقع امروز در کنار دوستان قدیمیتون جمع شدید بیشتر صحبت.
خدمتتون عرض کنم که ظاهر هم که خیلی زیباست جلسه که گرفتن از افرادی هم که میان همینطور، و من واقعا خوشحالم از این مسئله که اینطوری مورد تشویق قرار گرفتیم بعد سالها. واقعا همین کلمه خیلی رو بگم، پیشکسوتان ما خیلی به این مسائل احتیاج دارن و این یه نمونه‌ای بوده که به نظر من خیلی کار مثبتی بوده و امیدوارم که کسای دیگه و جاهای دیگه هم از این مسئله پیروی کنن و قهرمانان گذشته رو مورد تشویق قرار. واقعا خوشحال کننده است که من میبینم اکادمی ها رو و طوری که یه شعفی هم به هم دست
با من، یک پیشکسوت بزرگ ورزش کشتی و ورزش ایران، توقعش از مسئولین ورزش با من یک پیشکسوت چی میتونه باشه؟ مهمترین دغدغه یک پیشکسوت چی میتونه باشه؟
در هر صورت باست از پیشکسوت به قول معروف چی بگم، مثل یه بچه نگهداری کنن، محافظت کنن، که این باعث میشه جوان ها که این مسئله میبینن بیشتر تشویق بشن.
خیلی متشکرم آقای صنعتکاران عزیز، براتون روز سلامتی میکنم. سیستان به آموز هم اینجا کنار منه. سیستان سلامت کردم، خوب هستید؟ رادیو ورزش همراه شما هستید. آقا امروز مراسم تجدید براتون گرفتم، میخوام بیشتر صحبت کنید در این باره.
والا این برنامه ایست که ابتدا پیاده داره میشه به همت صندوق حمایت و باشگاه پیشکسوتا و من امیدوارم که این حرکت ادامه پیدا بکنه و بتونن حد اکثر استفاده از تجربیات پیشکسوتا ببرن. این مهمترین کاری که ما حرکت مردمی بکنیم، مردمی فوتبال هم پیشکسوتا شد. این که استفاده کنیم از تجربیاتشون به نفع هستن. همیشه دیدن بچه های هم‌بازی و کسایی که در فوتبال زحمت کشیدن اگه گرده هم جمع بشن دیدن دارن و همیشه روحیه میدن و خیلی عالیه. ادامه بدیم این حرکت رو و خیلی مفیده برای ورزش ایران. والا آقای صنعتکاران از رفقای خیلی صمیمی ها و ورزشکار نمونه بوده، هر جا که هست من دوست دارم موفق باشه و خاطره خوبی ازش دارم.
سال آخر من، حالا فوتبالمون خوب نیست، پیشنهادی، نظری، صحبتی چیزی دارید؟
میشادم اینه که حد اکثر استفاده را از احساس فوتبال در کشور استفاده کنیم. ما روحیه خوبی داریم برای بهترین فوتبال داشتن، بنابراین حساب بکنیم روی مربیای داخلی و ازشون بهترین استفاده را ببریم.
ممنون و متشکرم از تیمسار ناصر نوآموز عزیز، یکی از بزرگان فوتبال کشورمون، که بعد از آقای صنعتکاران نازنین ایشون هم مهمون بخش گزارشی بودن و براشون آرزوی سلامتی و بهترینا داریم.
ابوذر مالکلی، گزارشگر اعزامی شبکه رادیویی ورزش.